یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنیم. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و غفور و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف برنامه پرسمان خانواده. خدا رو شکر که این هفته هم توفیق هست در خدمت شما شنوندگان عزیز و بزرگوار باشیم. به اتفاق حجت الاسلام و مسلمین استاد عباسی سلام میکنم به شما، خوش آمدید و تبریک میگم بهتون ولادت امام باقر علیه السلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان خانواده. حلول ماه رجب و همچنین میلاد امام باقر علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این ماه مقدمه خوبی باشه برای ورود به ماه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، ماه شعبان، و هر دوتا یک مقدمه خیلی عالی برای ورود به ماه خدا، ماه رمضان
ان شاء الله. بسیار ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان خانواده و به شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم تبریک میگم ولادت امام باقر علیه السلام و حلول ماه رجب.
صلي يا ربي على طه الأمين رحمة أرسلته للعالمين وعلى آل النبي أجمعين فبهم نرجوك أحسن ختمنا. صلي يا ربي على طه الأمين رحمة أرسلته للعالمين وعلى آل النبي أجمعين فبهم نرجوك أحسن ختمنا. صل يا ربي على طه الأمين رحمة أرسلته للعالمين وعلى آل النبي أجمعين فبهم نرجوك أحسن ختمنا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان عزیز و خرمن، در ابتدای برنامه به سراغ گام‌های موفقیت در زندگی مشترک بریم و پنجمین قسمت از گام 21 یعنی گام رفق و مدارا رو بشنویم.
باز هم به بحث رفق و مدارا باید بپردازیم، ولی از یک زاویه یه مقدار متفاوت.
بله.
یکی از مشکلاتی که تو زندگی‌های مشترک متأسفانه کم نیست، جذاب نبودن محیط خانه برای افراد خانه است.
بله.
زن، شوهر، دختر، پسر، کلاً اعضای خانواده گلایه دارن. این فضا فضای جذابی نیست. می‌دونید یکی از اصلی ترین پایه‌های تربیت تو دنیای امروز هم اینه که ما هر چقدر می‌تونیم اعضای خانواده رو به خونه دلگرم بکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه محیط دور و بر اعضای خانواده پر از جذابیت‌های مختلفه.
بله.
اصلا لازم نیست اعضای خانواده بیرون از محیط خونه باشن تا جذابیت‌ها چشم اونها رو به خودش خیره بکنه. نه، تو محیط خونه که باشن، به هر حال اینترنت که یه چیز خیلی دم دسته، برای همه میتونه یه جذابیت‌های انحرافی درست بکنه برای اعضای خانواده. ما باید جذاب بکنیم، قشنگ بکنیم محیط خونه رو. وقتی اعضای خانواده از بیرون وارد خونه میشن، اون چند قدمی که مونده به خونه قشنگ حس بکنن که دارن قدم به قدم نزدیک میشن به یک محیط خیلی زیبا، خیلی قشنگ، خیلی جذاب. یکی از اصلی ترین عوامل جذاب شدن محیط خانه همین رفق و مدارا است.
بله.
چقدر زیباست
این روایت که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی میارتش از وجود نازنین و مقدس رسول خدا صلوات الله علیه و آله که حضرت فرمودن رفق بر چیزی نهاده نمی شود مگر آنکه آن را زینت می بخشد و از چیزی هم جدا نمی شود مگر اینکه آن را زشت می کند. واقعا خونه‌ای که توش رفق و مدارا نیست، که گفتیم اون صفت مقابل رفق و مدارا لجاجته.
بله.
هی با هم دیگه تنش داشتن، لجاجت کردن، یکی به دو کردن. چقدر راحت تصور کردن زشتی خونه ای که توش همه دارن با هم یکی به دو میکنن و خونه ای که همه با هم دیگه اهل مداران، اهل رفقن، با هم را میان خودمونیش. در یه روایت دیگری باز در همون کتاب شریف کافی، باز هم از وجود نازنین و مهربان رسول خدا صلوات الله علیه و آله، روایتی آمده که اگر رفق یه مخلوق بود، یعنی جسم داشت که دیده می شد، اگر رفق یه مخلوقی بود که دیده می شد با چشم، هیچ کدوم از مخلوقات الهی نیکوتر و زیباتر از اون نبود. یعنی واقعا وجود یه همچین مخلوق زیبایی تو خونه، ببینید چقدر خونه رو زیبا میکنه. شاید این جای حالا تذکر به جایی باشه این نکته که ما این روزا میبینیم تو خونه ها خیلی به زیبایی دکوراسیون و حالا تابلویی که زده میشه تو خونه، سردر خونه، به خیلی چیزا حساسن. یعنی از یه دسته در خونه که قشنگ باشه تا حتی شیر دستشویی و ظرفشویی، اینا خیلی به زیبایی توجه میکنن.
بله.
کاش حداقل به همون اندازه که رو زیبایی ظاهری حساسیم، اگرچه باید بیشتر حساس باشیم به زیبایی های باطنی، ولی حداقل همون اندازه که رو زیبایی های ظاهری حساسیم، فضای خونمون رو از زیبایی های معنوی که یکیش رفق و مدارا هست پر بکردیم.
انشالله. خب مدتیه که برنامه در قسمت پرسش و پاسخ به موضوع زن، خانه‌داری یا اشتغال میپردازه. به پرسش های شما شنوندگان گرامی در این باره پاسخ میده. استقبال شما شنوندگان محترم که به ما انگیزه میده همچنان این بحث رو دنبال کنیم. البته این استقبال نشان از ضرورت این بحث هم داره. از همین ابتدا به سراغ پرسش های شما شنوندگان گرامی بریم و اولین تماس رو با هم بشنویم.
در مورد سوالی که پرسیدین راجع به خانم خانه‌دار موفق، به نظر من خانم خانه‌دار موفق یک خانمی هست که بتونه کارهای خونه‌ش رو مدیریت کنه و خانه‌داری اصلا به معنای خانه‌نشینی نیست. و من تا اینجا با حرف استاد گرامی موافق هستم که منظور مدیریت خانه هست، منظور برنامه ریزی برای امور داخلی خانه و خانواده، در مورد تربیت فرزندان هست. منظور از یک خانم خانه‌دار خوب این هست. ولی از این جهت یه سوال داشتم از خدمتشون، اینه که خب به هر حال خانوما هم یک اهداف شخصی و یه سری علاقمندی‌های شخصی دارن. اگر منظور استاد از صحبتاشون این هست که دیگه به این مسائل نپردازن و هدف اصلیشون فقط کارهای خانه و تربیت فرزند باشه، من باشون موافق نیستم، چون خیلی از علایق و کارام در خانه انجام نشه. مثل خانمایی که زنگ می‌زدن می‌گفتن ما مثلا در خانه خیاطی هم میکنیم، کارهای هنری هم میکنیم. خب مثلا یه خانومی که حالا علاقه خیلی زیاد به پزشکی داره، یه خانومی که دبیری معلمی رو دوست داره، یه خانومی که مهندسی رو دوست داره، خب به نظر شما آیا حقش نیست که اونم دنبال علایقش بره، به این کارا بپردازه؟ و این مستلزم اینه که خب یه سری از کارهای خونه‌اش یا امور فرزندانش عقب بیفته. حالا می‌خواستم اگه ممکن راهکار ارائه بدن.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
خب بسیار بسیار ممنون و متشکر از شما شنونده محترم و از خیلی شنوندگان عزیز و ارجمندی که تماس میگیرن با برنامه پرسمان خانواده، نظرهای خودشون رو میگن، سوالهاشون رو مطرح میکنن تا انشاءالله پاسخگو باشیم در این برنامه. من بازم از همه شما بزرگواران میخوام که سوالهای خودتون رو در این زمینه ای که حالا داریم بحث میکنیم، زن، خانه‌داری یا اشتغال، حتما مطرح بفرمایید که انشاءالله این بحث اگر قرار شد جمع بشه پاسخگوی سوالهای شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم باشه. از طریق 30553 سامانه پیامکمون میتونید سوالهای خودتون رو مطرح کنید و از طریق دوم شماره تلفن ما 29-10-551 و 29-10-552 با پیشماره 0-251 که در اختیار شما بزرگواران هست. خب نظر شما استاد عباسی درباره علاقمندی های شخصی زنان چیه؟ آیا به نظر شما باید به طور کلی از این علاقه ها چشم بپوشند یا اینکه نظر دیگه دارید؟
من آقای محمدی فکر نمی کنم اصلا حرف هایی که تو این چند تا برنامه زدم شایبه این رو داشته باشه که من مخالف کاری غیر از کار مادری و حالا همسری هستم. بنده اصلا نمیگم یه مادر دست به هیچ کاری جز کار خونه و تربیت فرزند نزنه و اصلا من معتقدم اگر مادری و همسری بخواد تو این زمینه موفق باشه باید کارهای دیگه هم بکنه. در بارش مفصل حرف زدیم. باید یک مادر خانه‌دار اهل مطالعه باشه، سوادش معرفتش بالا باشه، باید اهل خوندن کتاب‌هایی باشه که یه قسمت قابل توجهش مربوط به همین بحث مادری و همسریه و درباره مسائل دیگه‌ای که به هر حال به عنوان یک زن مسلمان، به عنوان یک زنی که تو جامعه امروز داره زندگی میکنه باید ازش مطلع باشه. هیچ تردیدی تو این نیست و اتفاقا اگر این کارها رو انجام نده شاید نتونه یه مادر موفقی باشه.
حالا تو این زمینه خواستی که ایشون مثال
حالا در بودون ما هم صحبت کنم. بله. ببینید من قبول دارم، حالا ایشون گفتم من یه مقدار از حرف فلانی رو قبول دارم یه مقدارش موافق نیستم، منم میخوام بگم یه مقداری از حرف ایشون رو قبول دارم، کاملا درسته. عبارتی که داشتن این بود: خانم خانه‌دار موفق کسی است که کارهای خانه رو مدیریت کنه. خیلی عبارت جامعیه، خیلی عبارت کاملیه، اما یه نکته ای تو دل این مدیریت هست. یعنی مدیریت وقتی دلش رو بشکافی یه چیزی درش وجود داره و اون اینه که مدیر موفق کسیه که اولویت ها رو در زندگیش فراموش نکنه. من یه مثال میزنم. یه نفر تصادف کرده، حالا ببخشید مثالش هم میخورده، حالا شاید خشنه، تصادف کرده، خلاصه داره دست و پا میزنه تو خونه خودش تو خیابون، یه جمعیتی دور این مصدوم حلقه زدن، یه نفر از این جمعیت هم پزشکه. تو این صحنه چند تا کار وجود داره. یک کسی باید باشه که این جمعیت دور مصدوم رو متفرق بکنه، یه هوایی به این مصدوم بده، چون بعضی وقتا انقدر این ازدحام وجود داره که مصدوم حالش بدتر از اون تصادفش میشه. بله. یکی هم باید یک کنار خیابون وایسه ماشینا رو رد کنه بره که رابندون نشه آمبولانس برسه. یکی هم باید باشه که به حال این معصوم رسیدگی کنه تا آمبولانس بیاد تا کار از کار نگذره. حالا همه این کارا لازمه و کسی هم نباید از این کارا دریغ بکنه. حالا تو این میون این پزشک قصه ما میخواد یه مدیریت صحیح داشته باشه، از زمانش بهترین استفاده رو بکنه. چی کار بکنه؟ آیا درسته که به عنوان یکی از افراد حاضر تو صحنه پیش خودش بگه خوبه من از صحنه حادثه دور بشم، دور اینو خالی بکنم که هوا بهش برسه؟ واقعا درسته؟ یا درسته بره سراغ جمعیت بگه آقا خانم برید اونور بذارید این نفس بکشه؟ یا نه درسته کنار خیابون وایس ماشینا رو رد بکنه و بره؟ همه این کارا لازم بودا، ولی هیچ کس به این پزشک با انجام این کارا آفرین نمیگه، در حالی که داره یه کار لازمی میکنه. چرا؟ به خاطر این که بهش میگن تو پزشکی، اولویت یه پزشک در این صحنه اینه که بیاد به داد این مصدوم برسه. بله. اون کارا رو کسی دیگه هم میتونه انجام بده. پس ببینید ما هممون این پزشک رو محکوم میکنیم به خاطر اینکه یک کاری انجام داده که اصلش لازمه ولی اولویت برای او نداره.
در حقیقت اینجا صحبت از اولویت بندی داراستی.
باید اولویت داشته باشیم. حالا ما به همه مادرها این مثال رو میگیم در نظر بگیرن، میگیم که شما میتونید و باید به علاقمندی‌های خودتون برسید، اما نباید فراموش کنید که بعضی از کارا هم وقت محدودی داره و هم وقتی زمانش گذشت دیگه نمیشه اون رو انجام داد. پس یه مدیر موفق کسیه که به کارهایی که زمان محدود داره یک و دو و از عهده دیگرانم بر نمیاد بیشتر توجه بکنه. بله. که این نیازمند یه مدیریت هوشمندانه است. مادری از اون کارهاییه که وقتش محدوده، زمان مفیدش محدوده. اینجوری نیستش که یک نفر مثلا از وقتی که ازدواج میکنه تا 70 80 سالگی فرصت داشته باشه.
مادر هست ولی مادری کردن
مهمه. واقعا فرصت محدودیه. کس دیگه هم نمیتونه جای او رو بگیره. نه پدر میتونه جای او رو بگیره، نه دایه میتونه جای او رو بگیره، نه مربی مهد کودک، نه مادر، فقط مادر. بله در مواردی که واقعا استرس هست ما کاری به اون نداریم که کس دیگه هم میاد جایگزین میشه. حرفی هم توش نیست برای موارد استثنایی، ولی به صورت کلی هممون میدونیم که کسی جای مادر رو پر نمیکنه. پس تمام حرف ما تا اینجا که نکته اولمون بود اینه که حضور زنها در کارهایی که مورد علاقه شونه در صورت رعایت نکاتی که تا حالا گفتیم که الان بازم تکرار میکنیم مشکل نداره، ولی نباید به این آسیب بزنه. حواسش باشه به وظیفه مادری و همسریش لطمه نزنه، حواسش باشه به بحث محرم و نامحرم که این رو باید مفصل دربارش صحبت کردیم، ولی کاش میشد یه موقعی صحبت بکنیم دوباره دربارش که واقعا یه مسئله بسیار بسیار اساسیه. اما بریم سراغ نکته بعد. من معتقدم باید قوانینی تو جامعه ما وضع بشه که حضور زن در فضای اشتغال رو ضمانت بکنه با رعایت اون دو نکته اساسی، یعنی صدمه نخوردن وظیفه مادری و همسری و رعایت حریم محرم و نامحرم. اما فرض کنیم که این قوانین وضع نشد، یا اینکه تا وقتی که این قوانین بیاد وضع بشه یه مدت زمان زیادی طول کشید. من حالا از خود شنوندای محترم به ویژه این خواهر محترمی که پرسیدن میخوام سوال کنم که به نظر شما ما باید اشتغال زنان رو فدای نقش مادری و همسری بکنیم که جایگزینی نداره، یا نه مادری رو فدای اشتغال بکنیم؟ کدوم؟
میتونه همون سوالیه که قبلا از شنوندهام پرسیدیم، خیلی هم جواب اومد دیگه.
همینطوره که جای خالی مادر رو چه چیزی میتونه پر بکنه؟
بله.
البته من به عنوان نکته پایانی هم اینو بگم که منکر این قضیه نیستن که بعضیا میتونن به خاطر شرایط خاصی که دارن بدون وضع این قوانین هم به کار بیرون برسن هم به کار داخل برسن، هم به اون علاقمندیاشون برسن با رعایت اون نکته ها، هم به هر حال کار خونه برسن. مثل این که مثلا یه مادری دارن که بهتر از خودشون بچه رو اداره میکنه، یا مثلا دیدم گاهی اوقات پدر و مادر با هم دیگه کاراشون رو میتونن یه جوری هماهنگ بکنن که
توانایی رو باید تو خودشون ببینن.
بله. ولی آقای محمدی فکر کنید واقعا بخوای واقع بینانه حرف بزنین، چند نفر توی عالم خارج این شرایط براشون فراهم هست که در حالی که بچه دارن یکی دو تا، حالا بازم مثل اون دفعه 3 تا 4 تا که شما رفتید تا 12 تا فکر می‌کنم بچه دارن، واقعا همه شرایط براشون فراهم باشه که بکار به معنای امروزی خودش که صبح میرن بعد از ظهر میان برسن به بچه هم برسن. البته ما این رو انکار نمی کنیم، هستن بعضی ها هستن این کارها رو انجام میدن، انشالله که تعدادشون هم زیاد بشه که بدون اینکه وظیفه مادری و همسری لطمه بخوره به اون علاقمندی هم برسن. ولی یه نکته کوچیک میگم، شاید بعدش هم بهش دوباره پرداختیم، که من معتقدم اینجا منهای قوانین موجود در جامعه که باید اصلاح بشه به نفع زنها تا اونها هم بتونن اون علاقمندی ها و اهداف شخصی خودشونو پیگیری بکنن، فکر میکنم همکاری مردها با خانومهای خانه‌دار میتونه واقعا خیلی از این خانومهایی رو که دوست دارن کنار مادری و خانه‌داری کارهای دیگه هم انجام بدن رو به اون اهداف خودشون برسونه. باید بپذیریم که همکاری مردها با خانومهای خانه‌دار ضعیفه.
بله. خب متشکرم ازتون. من نظر یکی از شنوندگان ارجمند رو هم بخونم برای شما عباسی. نوشتن به نظرم شما هم کمی اهل ملاحظه اید. خود آروم میخونم، مخصوصا این شاید مطلب مهمی باشه که پاسخش رو هم شاید خواهیم شد. اگرچه صراحت گفتارتان بهتر از خیلی برنامه های دیگر است، اما در این چند برنامه میتوانستید درباره نقش اشتغال زنان در ایجاد بحران بیکاری در جامعه حرف بزنید که نزدید. تا کی باید تعارف کرد و نگفت که وقتی زنان کارهایی را که مربوط به آنان نمی شود تصاحب می کنند، فرصت برای مردانی که عهده‌دار اقتصاد خانواده هستند از بین می رود. کمی تعارف را کنار بگذارید و حقیقت را به مردم بگویید. 912-21-35. شاید یه خورده با این آماری که از اشتغال زنان میدن، حالا میگن 60% از زنان ما تصاحب کردند این شغل ها رو. انتقاد به برنامه است، آره، فقط شما نمیپرسید.
خب من انتقاد به منم هست و باید درباره‌اش هم صحبت کرد، ولی من یه عهدی با خودم بستم و اون اینه که بدون در نظر گرفتن خوش آمد و بد آمد دیگران اون چیزی رو که حقه بگم.
بله.
فکر میکنم حالا سلسله برنامه‌های پرسمان مثلا با موضوعات چالشی که بارها مطرح کردیم میتونه اثبات کننده این مدعا باشه. به هر حال این برنامه برنامه پرسمان، شما میپرسید، نظر میدید، بنده هم جواب میدم. تا به حال توی این سوالاتی که اومده بود، شاید سوال قابل توجهی تو این زمینه اون هم با این صراحت نبود، ولی خب شما حالا مطرح کردید، ما مطرح میکنیم، ما هم حرفمون رو میگیم. درباره قضاوت درباره کار زن یه مقداری باید همه جانبه نگاه کرد، هم مصالح جامعه رو باید در نظر گرفت، هم مصالح خانواده رو در نظر گرفت. نه ما میتونیم خانواده رو فدای جامعه کنیم، نه جامعه رو فدای خانواده، به خاطر اینکه جامعه چیزی غیر از این نهاد محبوب اجتماعی کوچیک که خانواده هست نیست. خیر و صلاح جامعه و خانواده اصلا دوتا چیز نیستش که بشه یکی رو از نظر دور کرد، به اون توجه کرد، دیگری رو فدای این یکی کرد. نه، اینا هر دوتا با هم دیگه دست در دست هم دارند و یکی هستن.
بله.
و به خاطر همینم اگر خانواده محیط تربیتی درستی نداشته باشه، جامعه هم فضای مطلوبی نخواهد داشت، چون جامعه رو همین بچه‌ها، همین مردها، همین زنهایی که از خانواده میان توی کوچه و خیابون و مجامع عمومی تشکیل میدن دیگه. جامعه یعنی مجموع خانواده‌ها، پس خانواده‌های خوب جامعه خوب رو ایجاد می‌کنن. نهادهای اجتماعی هم که در همدیگه تأثیر دارن، مثل مدرسه خوب، دانشگاه خوب، محصلان خوب، که همه با همدیگه یه تعامل خیلی مستقیم و ویژه دارن. خب حالا این نکته رو که بگذاریم به عنوان مقدمه، باید بریم سراغ مقدمه بعدی که بدون تردید تأمین حداقلی نیازهای اقتصادی خانواده یه نقش ویژه تو تربیت اعضای اون خانواده داره، تو آرامش روانی اون خانواده داره. خیلی از پدرها الان هستن به جهت کمبود فرصت شغلی از تأمین همین حداقل هم عاجزن، حالا خودمونیش میگن شرمنده زن و بچه هستن. و خیلی از خانوم ها الان وقتی میرن سر کار نمیروند که حداقل نیازهای خودشان را تأمین کنند، میروند که بهتر زندگی بکنند، مرفه تر زندگی بکنند. خب ببینید یه اتفاق اینجا داره میافته. یک مرد در تأمین حداقلی اقتصاد خانواده چی شده؟ عاجز شده، مونده. یه زن برای تأمین بهتر و منفعت تر زندگی کردن رفته سر کار، محیط خانه رو بدون مادر کرده. فرزند اون مرد به خاطر اینکه حداقلهاش تأمین نمیشه، زمینه انحراف درش وجود داره. فرزند این زن به خاطر اینکه مادر بالا سرش نیست،
انحراف
میتونه برش ایجاد بشه. ببینید چقدر در هم دیگه گره خورده. حالا اگر این خانوم ها سر کار نرن، نتیجهش چی بشه؟ آقایونی که منتظرن برن سر کار، برن این اشتغالات رو به هر حال عهده دار بشن، چه اتفاق قشنگی میفته؟ مادر میاد سر جای خودش، پدر هم میره سر جای خودش،
میره اونجا انحراف.
بله. واقعا فکر میکنم آقای محمدی دو دو تا چهار داست، یعنی اصلا چیز همچین سختی نیست پذیرشش. حالا با دقت تو این مطالبی که این دوتا نکته ای که گفتم، خیلی راحت میشه ادعا کرد که اشتغال بسیاری از زنها تو کارهایی که نیازی به حضور زن در اون نیست، ما اینو تأکید میکنیم، و زنها هم صرفا به دلیل زندگی بهتر به سراغ اون کارا میرن، این دوتا اثر تخریبی که گفتیم رو میگذاره. یه خانواده ای رو از حداقل محروم میکنه، یه خانواده ای رو از مادر. و این یعنی خارج شدن زن و مرد از جایگاه اصلی خلقتی که خدا براشون مشخص کرده. حالا من الان نمیخوام با گفتن این حرف ها زندگی زنهای شاغل رو به هم بریزم، ولی ازشون میخوام یه خورده فکر بکنن. شاید بعضی از خانم ها بگن اوضاع اقتصادی جامعه رو که میبینید، مگه میشه با حقوق یه نفر اقتصاد خانه رو مدیریت کرد؟ ممکنه اینو بگن دیگه، خیلی ها همینو میگن که الان حقوق یه نفر کفاف نمیده. منم اتفاقا به اینا میگم، چون این اوضاع اقتصادی رو میبینم این نکته رو تاکید میکنم، شمایی که در شغل زنانه نیستید، شمایی که برای زندگی بهتر میرید سراغ کار کردن، شما میگید حقوق یک نفر کفاف این زندگی رو نمیده. یه فکری کنید به حال اون خانواده‌ای که حتی این یه نفرم سر کار
نمیره.
ببینید شما دوتاییتون دارید سر کار میرید، چقدر خانواده ها هستن که یکیشون هم سر کار نمیره. حالا تازه از یه زاویه دیگه هم نگاه کنید بهش، و اون این که وقتی این خانم بلند میشه میره سر کار، فرصت اشتغال رو از یک مرد یا از یک پسر میگیره، یه اتفاق دیگه هم داره میافته. این اتفاقا همینجور در همدیگه، من گفتم خانواده و جامعه در همدیگه تنیدن.
بله.
این آقایی که حالا تحصیل هم کرده، شما آقای محمدی دیدید دیگه، لیسانسه بیکار، فوق لیسانسه بیکار، دیپلم فوق دیپلم، دکتر بیکار، اینا چیزایی نیستش که ندیده باشین. این آقا میخواد ازدواج کنه، بلند میشه میره خواستگاری خانومی که شاغل هم هست. اتفاقا تو جلسه خواستگاری تأکید میکنم شغلش برای زندگی بهتره یا شغل زنانه نیست، مثلا کارمندی اداره است که خوبه، آقا هم میتونه اون کارو بکنه دیگه. بعد پدر این دختر خانم میگه که شغلتون چیه؟ آقا میگه من دنبال کارم. من اگه جای این پسر بودم میدونید چی میگفتم آقای محمدی؟ من اگه جای این پسر بودم میگفتم شغل من دست دخترتو.
بله.
یه واقعیت دیگه. بله. من باید میرفتم سر کار. حالا تا وقتی که من به عنوان کسی که متکفل اقتصاد خانوادم سر کار نرم، من به عنوان یه بیکار وقتی میرم خواستگاری ازم میپرسن کارت کو و کار من رو یک دختری اشغال کرده که کارشم زنانه نیست، خب تا وقتی که من کار ندارم چرا بقیه ای که نیازی به اون کار ندارم باید برن سر کار؟ توی بوشهر زلزله اومده، تو هرمزگان زلزله اومده، هلال احمد بیاد چادرها رو برای مردم قم بزنه، اصلا خنده‌دار نی؟ و ما اینجا الان چادر نمیخوایم که، چادر رو ببر اونجا. الان اون کسی که نیازمنده به کاره اون مرده است، اون پسره است که یه عالمه سن ازدواجش به تاخیر افتاده. حالا تو به عنوان دختر خانم برای ما پیامک میدی، میگه آقا سن ازدواج دختر رفته بالا، یه فکری بکنید با حال دختر خانم ها، 29 30 سالش هنوز ازدواج نکرده، شغلم داره ولی کسی سراغش نمیاد. میگم دختر خانم یه خود خواستگاری قبلی تو چک بکن. میگه 5 تا 10 تا خواستگار داشتم ولی هیچ کدوم شاغل نبودن، بابام قبول نکرد. میگم خودت که داری مشکل رو میگی، که من نمیخوام بگم همه مشکل بالا رفتن سن ازدواج اینه، ولی خب خیلی به نظرم چیز واضحیه که اگر ما بیایم این کار رو بکنیم، خیلی از شغل آزاد میشه. اشتغال خانم ها در شغل هایی که زنانه نیست، اسمش اشتغال نیست، اشغال کاره. اینو باید تعبیرش رو درست بکنیم. حالا شما ببینید، ما برای ایجاد هر شغلای محمدی بین حدود 40 میلیون تا 168 میلیون باید هزینه بکنیم. خب
بله.
تو مملکت شما اگر واقعا بتونید یه طرحی برنامه ارائه بدی، الان هم دوره انتخابات و شعار و اینها که متاسفانه و گاهی اوقات ما به خاطر اینکه یه سری آرا رو جلب بکنیم، شاید بعضی از شعارهایی که به مصلحت جامعه هست رو ندیم، ولی خب یه برنامه‌ای بریزید که این برنامه دو مرحله داشته باشه. مرحله اول توی انتخاب زنان شاغل و انتخاب مردم شاغل، اولویت رو بدیم به اون کسی که خدا نفقه خانواده رو به او سپرده.
بله.
بگیم اینا بیان، اگه مون شما هم تشریف بیارید، البته در شغل‌هایی که زنانه نیست، البته برای زنهایی که برای اداره حداقل زندگیشون برای کار نمیدن. دومین کار بیام یه فرهنگی رو تولید بکنیم به خانم‌ها، بگیم خانم ها یه صدقه جاریه‌ای شما بیایید ایجاد بکنید. این صدقه چیه؟ صدقه که فقط این نیست که اسکناس های زیوار در رفتم اونو نمیدونم پول خوردم اونو بدن صندوق صدقات که.
بله.
بیاییم بگیم خانم هایی که الان میرید سر کار و شوهرتون هم سر کار، یه مدام قناعت کنی، قناعت گنج تمام ناشدنیه، بیایید به خاطر خدا این شغلتون رو بدید به یه آقایی که الان منتظر شغله. البته دولت هم باید این کار رو انجام بده. الان دولت مگه نیومد گفتش طرح انتقال از پایتخت؟ خب اومد گفتش که بیاید کارمندا از پایتخت برن شهرهای دیگه، پایتخت رو خلوت کنم، ما این مزایا رو بهشون میدیم. به جای اینکه بیایم 168 میلیون هزینه بکنیم برای ایجاد یه شغل، بگیم خانم هایی که همسرانتون سر کاره، شما لطف بکنید منت بذارید سر ما، این مزایا رو دریافت بکنید، تشریف ببرید بشینید توی خونه. البته برید در، نگیم تو خونه بشینید، بگیم برید در شغل شریف و مهم خانه‌داری شاغل بشید.
بله.
تا این آقایونی که منتظر اشتغالن برای اینکه ازدواج کنن، برای اینکه فساد تو جامعه برچیده بشه یا کم بشه، اینا برن سر کار.
یه راه دیگه مثلا
چی؟
به خانه‌دارا حقوق بدن.
بله اینم
یه حقوقی در نظر گرفته بشه برای خانه‌دار. حالا هرچند جزئی کوچیک، ولی خب بالاخره شاید برخی از این چیزا رو کمتر کنه دیگه، تنشا رو.
حرف درستی. ولی در کل
قابل فکر لاغر.
نه خب زن میتونه برای شغل کاری که میکنه پول بگیره، دولت بیاد این حق آلمندی رو یه خود بیشتر بکنه بده مستقیم دست خود خانم ها. ولی به هر حال من تو یک کلمه میخوام خدمتتون بگم آقای محمدی و خدمت شنوندگان محترم، من به صراحت معتقدم که فرهنگ ایثار همون جوری که در دوران دفاع مقدس وجود داشت باید الان وجود داشته باشه.
بله.
در دوران دفاع مقدس شما تو خاطرات میخونید طرف برای اینکه عملیات لو نره برادرش مثلا تیر خورده بود سرش رو زیر آب میکن برای اینکه او سر و صداش باعث نشه یه عملیات لو بره. عملیات اگر لو میرفت چه اتفاقی میافتاد؟ مثلا 30 نفر 40 نفر 50 نفر 60 نفر 100 نفر شهید میشدن. او از برادرش گذشت. ما الان وقتی که میبینیم نبود شغل برای جوانها دنیایی از انحرافات رو میتونه تولید بکنه، دنیایی از مشکلات رو تولید بکنه. اگه این روحیه ایثار دوران دفاع مقدس رو احیا بکنیم و زنهایی که همسرانشون سر کار میرن بشینن با هم یه صحبت کنن، ما یه جوون رو اگر سر کار بفرستیم چه صدقه ایه، این صدقه جاریه هست، یعنی همیشه جریان داره، این میره ازدواج میکنه، یه خانواده خوبی رو تشکیل میده و تا وقتی که این داره زیر این سقف تنفس میکنه و نسل در نسلشون داره پیش میره ما داریم بهره میبریم. به نظرم اگر مسئولین از یک طرف، قانونگذارای ما، مجریای قانون ما و مردم از یک طرف دست به دست هم دیگه بدن میشه اتفاقی خیلی خوبی و تولید که منوط به اینکه اون روحیه دوران جنگ و دفاع مقدس و همکاری و
اون حماسه آفرینیا باز هم باشه ان شاء الله.
خب گفتید نفتر... حماسه بذارید یه نکته بگم محمد، باور کنید یه حماسه اقتصادیه.
همینطوره.
باور کنید حماسه اقتصادی، یعنی شما حساب بکنید برای ایجاد یه شغل صنعتی الان طبق آمار جدید مثلا حدود 168 میلیون داره پول خرج میشه، برای شغلای معمولی 40 میلیون نمیدونم 60 میلیون، یه خانم وقتی که داره این کار رو میکنه در اصل داره 40 میلیون 60 میلیون 70 میلیون صرفه‌جویی میکنه توی درآمد این مملکت و واقعا این حماسه اقتصادی.
همینطوره. خیلی خوب، یکی دیگه از تلفن‌های شنوندگان عزیز و بزرگوار رو بشنویم، باز هم بازگردیم بیایم در خدمت استاد عباسی باشیم.
من خودم کارمند هستم، دو تا بچه‌ام دارم، ولی شوهرم شغل آزاده، درآمد خیلی ضعیفی هم داره. می‌خواستم از کارشناس درآمد بخوام که توضیح بدن آیا با وضعیت اقتصادی الان و اینکه من می‌دونم یه ریسک بزرگی فکر می‌کنم اگه سر کار نرم، چون شوهرم اصلا بیمه نیستن، شغل آزاد درآمدشون خیلی کمه، بازم این توصیه رو می‌کنن که من سر کار نرم؟ ممنونم، خداحافظتون.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
بسیار ممنون و متشکر از همراهی شما شنوندگان بزرگوار رادیو معارف با برنامه پرسمان خانواده. باز هم منتظر هستیم تا سوالهای شما شنوندگان بزرگوار به دستمون برسه و استاد عباسی پاسخگو باشن. نستر
کاش من میدونستم که منظور از درآمد کم و حالا ضعیف از نگاه این خواهر محترم چیه. شما با درآمد همسرتون به کدوم یکی از نیازهاتون نمیتونید پاسخ بدید؟ خیلی مهمه ها. بعضی از نیازهای زندگی ما دیگه حتی شاید اسمشو نیاز کاذب هم نذاریم، میذاریم نیازهای توهمی، یعنی اصلا خیال میکنیم، توهم میکنیم نیازه. خیلی از چیزایی که ما تو زندگی براش زحمت میکشیم و حرص میخوریم اگه نداشته باشیم هیچ اتفاقی نمیافته، هیچیا. اما ما برای اینکه اونا رو به دست بیاریم خودمونو به هر آب و آتیشی میزنیم. اگه بخوایم همه این چیزهایی رو که امروز جزء حداقل‌ها محسوب شده، فرض شده، یا بهتره بگیم توهم شده که جزء حداقل‌های زندگیه، بخوایم همه رو به دست بیاریم، واقعا حقوق معمولی یه نفر کفافش رو نمیده و باید یه نفر دیگه از اعضای خانواده کار بکنه. من روی این مسئله خیلی حساسم که بیایم ببینیم درآمد ضعیف یعنی چی. درآمد ضعیف درآمدیه که به خرج من کفاف نمیده. خرج من چیه؟ اگر یه مقدار من بخوام این جمله رو دقیق‌تر بگم، میگم در بسیاری از موارد درآمد ضعیف نیست، قناعت ضعیفه.
مخارج بالاست.
چی؟
مخارج بالاست.
نه، بازم من نمیخوام بگم مخارج بالاست، میخوام بگم روی مصرف گرایی بالاست.
بله همون، بله.
مصرف گرایی، ما واقعا جامعه مصرفی هستیم. ببین آقای
محمدی یه نکته براتون میگم جالبه. الان چند روز دیگه ماه رمضان میشه، یه دو ماه دیگه، درسته؟
بله.
میدونید سبد غذایی ما ایرانی ها توی ماه رمضان بالا میره به جایی که پایین بیاد؟
توی این کاریکاتورا بعضی وقتا بله. جای مختلف میبینید.
یعنی واقعا حتی ما تو ماه مبارک رمضان، تو ماه مبارک رمضان
که میگن کمتر خوردن و کمتر آشامیدن باشه، برعکس.
بله، از بچگی ما گفتن فلسفه روزه چیه؟ به یاد گرسنه‌ها باشی، به یاد تشنگی روز قیامت باشی. ما تو ماه رمضان ها گاهی اوقات بعضی از ما به یاد این بند کسایی میفتیم که خیلی میخورن، میگیم اینا چجوری طاقت میارن؟ یعنی یک ماهو خیلی چرب و چیلی و شیرین و انواع و اقسام چیزها. ما مصرفگراییم، اینو باید بپذیریم. ما خیلی از چیزایی که تو زندگیمون وارد شده زمانه با آداب و رسوم اشتباه و وارداتی دنیای غرب که سبک زندگی ما رو عوض کرده وارد کرده. یه زمانی تو خونه هیچ کدوم از ماهاش از فر نبود، هیچ اتفاقی هم نمی افتاد، یه اجاق گاز معمولی بود که تفاوت قیمتش با فر زمین تا آسمون هم فرق داشت. الان یه خانومی که دختر خانومی که میخواد ازدواج کنه بره سر خونه زندگیش، اگه این فرگازه رو نداشته باشه احساس فقر میکنه. من میخوام یه نکته دیگه بگم که در بسیاری از موارد ما الان فقر نداریم، احساس فقر داریم. چرا؟ چون خیلی چیزا جزء زندگیمون شده که واقعا اگر نباشه هیچ اتفاقی نمیفته، هیچیا اتفاقا شاید راحت تر هم زندگی بکنیم. یعنی شما وارد خونه ها بشید الان، خیلی از خونه ها، من میدونم خیلی ها این حداقل ها رو ندارن، کاری به اونم ندارم، کاری به اونها ندارم، من فقر رو تو جامعه انکار نمی کنم، فقر واقعی رو، ولی میخوام بگم همش فقر نیست. چقدر آدم ها اصلا همسر، یعنی شوهر دوتا شغل داره، خانوم داره کار میکنه، بازم داره میناله. خب چی مینالی آخه؟ بخاطر اینکه یه مهمونیشو وقتی میبینی، یه مهمونی یه شبش چند صد هزار تومان هزینه میکنه، در حالی که میتونه اونو با یک نصفش، یک سومش، حتی خیلی کمتر از این، ولی این چشم و همچشمی ها. و چرا یه نفر وقتی میخواد عروسی بکنن صد بار قبلش عزام میگیره؟ به خاطر اینکه خیلی از هزینه‌ای که تو عروسی الان داره خرج میشه واقعا کمر خیلی از این کسایی که پول دارن هستش میشکنه، چه برسه به کسایی که تو قشر کم درآمد یا معمولی جامعه هستن. پس من میخوام بگم که حواسمون باشه به این که آیا درآمدمون ضعیفه یا قناعتمون ضعیفه، مخارجمون بالاست یا روحی مصرفگراییمون بالاست. حالا از یه طرف دیگه به این از این زاویه هم به قصه نگاه بکنیم که باور بکنید ما برای یه چند سباهی اومدیم توی این دنیا زندگی بکنیم، از این فرصت چند سباه یه استفاده بکنیم برای ساختن یه زندگی ابدی. یه خوردم سختی های اون زندگی ابدی رو در نظر بگیریم و از این دنیا جمع بکنیم برای اون دنیا. خیلی از ما که انقدر هرس میخوریم تو زندگی همون به خاطر اینه که یادمون رفته زندگی حقیقی کجاست، زندگی ابدی کجاست. به همون اندازه که برای این دنیامون هرس می‌خونیم برای اون دنیا هرس بخونیم، وقتی این هرس اون دنیا تو دلمون ایجاد شد خیلی از دغدغه‌هامون کم میشه. اینکه این اندازه تو روایات ما، تو آیات قرآن یاد مرگ برجسته شده و توصیه شده که یاد مرگ باشید، به خاطر اینکه حواستون باشه این دنیا دنیای گذراست. ما گاهی وقت هرس این دنیا رو یه جوری می‌خوریم که انگار برای همیشه باقی خواهیم موند. اما اینجا می‌خوام یه نکته بگم و اون اینکه نمیشه انکار کرد که بعضی از خانم ها که ممکنه این خانم هم جز اونها باشه، از خانم هایی هستن که به دلایل مختلف مجبورن، به معنای حقیقیش مجبورن بیرون از خونه مشغول کار باشن. اگر کار نکنن بیرون خونه حداقل هاشون رو نمیتونن تأمین بکنن. من اولا به این خانم ها احترام میگذارم. خانومی که برای اینکه دستش جلوی کسی دراز نشه زحمت میکشه، عرق میریزه، کار میکنه تا حداقل های زندگیش رو تأمین بکنه. اما به اینها توصیه اولمون اینه که تا حد امکان با خلاقیت و پشتکارشون یه سراغ شغلایی برن که میتونن تو خونه انجام بدن تا فضای خونه بدون مادر نشه.
بله.
که خیلی ها توی تماسای تلفنی بونم بوده این کار رو دارن انجام میدن، شاید با یه مدار فکر و مشورت و البته حمایت و پشتیبانی به هر حال جایی که باید عهده داره این کارا باشن.
160 خورده این میلیونی نیست، همون 40 میلیونیه باشه.
باشه که بالاخره بله. پشتیبانی بشه از این. و درباره این خانوم ها باید گفتش که کارشون سخت تره
من به این خانم ها هم میگم، گرچه شاید بعضی بگن زور داری میگی، امتحان
بزرگی
هم شاید به من میگن زور داری میگی، ولی به این خانم ها هم میگم با اینکه بیرون کار میکنید و مجبورید کار بکنید، از خدا بخواید انرژی و توان بهتون بده که خدای نکرده وظیفه مادریتون رو
فراموش
نکنید. البته در پایان هم این نکته رو بگم که بد نیست یه مقداری درباره رزق و روزی فقط به عوامل مادی اعتماد نکنیم. ما اینو قبلا هم دربارش صحبت کردیم، تو بحث موانع تحصیل در امر ازدواج گفتیم که واقعا تو مسئله رزق و روزی امور معنوی خیلی مؤثرن. اگر یه خانواده اهل تقوا باشه، اهل گوش دادن به حرف خدا باشه، خدا به همون پول کم شوهر برکت میده. ما برکت اصلا یه معنا و مفهوم مقدسیه تو معارفمون. برکت میگن از برکه میاد، برکه به آبی که یه جا مونده میگن، ماندگاری. میبینید با ما یه پولی که خیلی شن نصف پول معمولی الان جامعه است داره یه زندگی اداره میشه و ما داریم جلوی چشممون میبینیم اینا رو.
همیشه دور بر یه برکم سرسبز.
بله واقعا همینجوری
جای مبارکی واقعا.
به خاطر همینم یه مقداری از اون زاویه هم نگاه بکنیم بهش، یعنی هم به قناعت توجه بکنیم هم به امور معنوی و اون چیزهایی که خدا در مسیر رزق به ما گفته شما توجه بکنید رزقتون با من.
بسیار ممنون و متشکرم. خب بخشی از سخنان استاد اخلاق آیت الله ناصری رو بشنویم، بازگردیم بیاییم با هم ادامه بدیم بحث رو.
ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر میخوای وضعیت مرتب بشه، بهتر از حالا بشه، تقوا داشته باش. آیه شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوا داشته باشه خدا زندگیش مرتب میکند و یرزق ها من حیث لا یحتسب، از راه بیگمان براش میرسونه. صریح قرآن دیگه. حالا تقوا داشته باشم چه کار کنم آقا که تقوا داشته باشم؟ میگه من تقوا ندارم و هشتم گرونوه. تقوا معناش اینه واجباتت بیاری، محرماتت ترک میکنی، توسل به امام زمانم داشته باشی، این تقوا. حالا کدوم محرمات ترک کردی؟ چه شیرونی زندش کار ندارد آقا. ارز مردم از دست من هر می شود که در عذاب است، این نشونه معصیت می شود. خب اینا ضرر می زند 100%. قصد هایی که من دارم بر علیه دوستانم رفقان بستگانم، اینا ضرر می زند، خدا شاهد است به معنویت من. انسان ملتزم بشه واجباتش رو بیاره، هرچه خدا گفت چاش نیار، چاش بنده باشه.
همچنان برنامه پرسمان خانواده تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. من باز هم از همه بزرگواران میخوام که سوالهای خودشون رو در رابطه با این بحث مطرح کنن. انشالله یک تو برنامه دیگر رو اختصاص بدیم آقای عباسی به این موضوع. خوبه دیگه؟ انشالله. خب من یه سوال رو همین الان روی اینجا برامون پرمک ارسال شده بخونم براتون نوشتن. سلام، در اشغال شغلها توسط خانم ها واسه که خودتون مطرح کردید، نقش اصلی را کارفرماها دارن که برای پرداخت حقوق کمتر به کارمند زن راغب ترن. حالا ما بیشتر اون صحبتایی که میکنیم احساس میشه که مثلا حتما طرف مقابلی که داریم میگیم خانمایی هستن که کارمندن. نه، دهی از خانم‌ها هم هستن که کارشون شاید کارمندی باشه ولی کار آزادیه، مثلا منشی فلان دفتر هستن، در فلان کارخونه دارن کار انجام میدن و این اتفاق. و خب اکثرا هم میبینیم که از مردها حقوق کمتری میگیرن و کارفرماها هم راغب‌ترن به اینکه پولش کمتر بدن.
این یاد چی میندازه شما رو؟ یاد چه دنیایی، کدوم تمدن که از زن استفاده ابزاری میشه؟ واقعا دردآلوده، یعنی خیلی دردناکه که ما زن، این موجود مقدس، این موجود متعالی که ما جلوه رحمت و مهربانی خداست، اینقدر بهش ناجوانمردانه نگاه بکنیم. من اصلا نمیتونم انکار بکنم که یه همچین چیزی نیست. هست، بله، حقوق کمتری داده میشه، فقط کاش به خاطر حقوق کمتر بود. البته حالا تو استخدامای دولتی چندان شاید تفاوتی نداشته جز حق عائله‌مندی و اینها، ولی توی کارهای آزادش اینها آره. من بعضی وقتا میپرسم گاهی خود واقعا سوال واسم، چرا شما این منشی خانم مندرید میارید؟ واقعا فقط به خاطر حقوق کم میشه؟ بذارید خیلی صریح اینجا بگم، خیلی صریح، بعضی وقتا آقای محمدی به خاطر حقوق کم نیست، به خاطر جذابیت بیشترم هست. من گاهی وقت به این خانم ها میگم که خب شما حتما برخورد کردید، خیلی همون برخورد کردید، بهشون میگیم چرا شما با این وضع و با این آرایش و با این چیزا اومدید نشستید مطب، نمیدونم فلان دفتر چی چی، میگن خب آقای
رستوران خودم،
بله آقای کارفرما به من گفته اگر میخوای بیای باید آرایش کرده بیای، باید جذاب بیای، من اصلا تو رو آوردم به خاطر شاید حتی به این خانم بیشترم حقوق بده، شاید نمیدونم، ولی من به این خانم میگم واقعا شما نه زنانگی رو، انسانیت رو میفروشی به متامع و اون حرصای اقتصادی یه نفر. این یاد تمدن غرب آدم رو میندازه. اصلا غرب برای چی زن رو آورد مرد کرد؟ برای چی دنبال مردواره کردن زن رفت؟ به خاطر استفاده جذابیت‌های او تو محیط کار برای جلب مشتری بیشتر. اینو جمله‌های معروفی دارن، من اصلا خجالت میکشم توی این رسانه بگم، ولی همین اندازه فکر می‌کنم این جمله از هیتلر حتی که میگه برای فروش یک کنسرو هم از جذابیت یه زن استفاده کن. حالا کنسرو چه ربطی داره به مثلا یه زن؟ ولی او فقط به فکر اقتصاد و منافع خودشه، حالا یا به خاطر حقوق کمتر یا به خاطر جذابیت هایی که اون زن میتونه برای جلب مشتری تولید بکنه، که اینجا من فکر میکنم زنها باید
غیرتشون
بر بخوره و اون انسانیت خودشونو خرج پول کثیف دیگران نکنن.
آیا عباسی کلی طلب آموزش برای پدر مادر شما اومده به خاطر اینکه حرف دیر شنونده بزرگوارم میزنید، حالا پیامک های زیادی داره به برنامه میاد و امیدواریم که این حرفا تا میشه عملی بشه انشاءالله. خب یکی دیگه از تماس ها رو بشنویم یه چند لحظه، اگه دوستان بزرگوار شنوندگان ارجمند با ما باشن یکی دیگه از تماس های بزرگواران شنوندگان ارجمند رو بشنویم، بازگردیم بیایم ان شاء الله در خدمتتون باشیم.
خواستم خدمتتون عرض کنم که همونطور که میدونید بیشتر مخاطبای رادیو معرف افراد مذهبی هستن، یعنی اگر که کسی این حرفا روش تاثیر داشته باشه، که حالا من خودم قبول دارم حرفاتونو، قشن مذهبی هستن. حالا اگر که فرض کنیم که این عملی بشه، مثلا من که حالا ظاهر مذهبی دارم، تفکرات مذهبی دارم، یه شغل بیرون خیلی سرمایه گذاری نکنم، خب بعد طبیعتاً جای من رو یه فرد غیر مذهبی با یا یه خانم با ظاهر غیر اسلامی میگیره دیگه. خواستم بگم که مثلا اگر که جای من که من حالا قصد داشتم که استاد دانشگاه باشم یه فرد غیر مذهبی باشه، به نظرم تأثیری که اون فرد غیر مذهبی ممکنه روی جامعه بذاره و ممکنه که طرز تفکرش رو گسترش بده، ممکنه که بالاخره خوب نباشه. شاید بهتر باشه که خانمای مذهبی بیشتر توی اجتماع نقش داشته باشن. خواستم در مورد اینم یه صحبتی بفرمایید. ممنونم.
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444.
من باز هم از شما بزرگوارم میخوام که تلفن کنید به برنامه ما، پیامک ارسال کنید، سوالهای خودتون رو مطرح بفرمایید. 29 10 551 29 10 552 دو شماره تلفن ما هست با پیش شماره 0251 کد شهر مقدس قم و 30553 سامانه پیامک در اختیار شما بزرگواران شنوندگان رادیو معارف هست. خب آیا بس دخلی هست؟
قبل اینکه این تماس رو پاسخ بدم یه نکته بگم که شنوندگان محترم توجه داشته باشین، بحث ما مدت هاست درباره سبک زندگیه و تو سبک زندگیه که رسیدیم به بحث زن خانه‌داری یا اشتغال. پرباری این بحث ها مدیون مشارکت جدی شنونده است. واقعا آیه محمدی من وقتی تماس ها رو گوش میدم، دقت شنونده ها رو رو مباحث میبینم، واقعا افتخار میکنم که خدا این توفیق رو به من داده که در خدمت شنونده‌های محترم باشم که انقدر زیبا مباحث رو گوش میدن. حالا چه انتقاد که میکنن، انتقادهای خیلی منطقی عاقلانه، چه وقتی تشکر میکنن، معلومه بحث رو از زوایای مختلف پیگیری کردن. شما که گفتید یکی دو تا برنامه دیگه ادامه داشته باشه، من اصلا اصرار به این ندارم که یکی دو تا، ده تا، هیچی، این از برنامه آخر باشه.
اینقدر که شنوندگان بزرگوار سوال دارن.
بله، چون برنامه ما برنامه پرسمانه، به هر حال ما به پرسش ها باید احترام بگذاریم. تا وقتی که پرسش های غیر تکراری توی برنامه ها هست، ما این بحث رو ادامه میدیم که این استقبال هم نشون دهنده اینه که حتما مخاطب برنامه پرسمان تربیت خانواده این موضوع رو ضروری دیده و پسندیده. البته من اینجا هم یه نکته دیگه بگم، وقتی پیام ها رو میخونم یا تماس ها رو میشنوم، احساس میکنم که بعضی شنونده های محترم مباحث ما رو از ابتدا پیگیری نکردن، حرف هایی رو که قبلا زدیم و دربارش خلاصه سنگامون رو وا کندیم به قولی، دوباره اونها رو مطرح میکنن که اگر شما لطف بکنید بگید اینا اگر بخوان مباحث قبلی رو ببینن.
بله، خدمتتون عرض کنم که هم میتونن به سایتمون مراجعه کنن به نشانی اینترنتی www.radiomaarif.ir، برنامه ها رو دانلود کنن، در اختیار داشته باشن، حالا گوش بدن. و خدمتتون عرض کنم که تکرار برنامه‌هایی هم که مثلا امروز بعد از ظهر تقدیمشون می‌کنیم، فردا ساعت 10:05 دقیقه و بعد فکر می‌کنم 10:10 دقیقه پخش میشه و تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمندش.
خب اما ایشون گفتن که به هر حال اگر این چیزی که شما دارید میگید عملی بشه، یعنی خانم‌ها از فضای اشتغال بیان بیرون، مخاطبای رادیو معارف آدمای مذهبی هستن، پایبندن، خب اینا بیان بیرون که کسای دیگه جایگزینشون میشن. اولا ما که همچین فعلا نسخه تجویز نکردیم که هر کسی در هر کاری که هست در تحت هر شرایطی همین امروز فردا استعفاشو بده و بیاد بیرون. ما معتقدیم که بعضی از کارها رو باید زنها درش حضور داشته باشن، چون کار زنان است. و همین دلیل هم اصلا جایگزین مرد رو ما براش تجویز نمی کنیم. اما یه سری کارها هستن که زنانه نیست، ما درباره اون کارها داریم بحث میکنیم و زنهایی که در این کارهای غیر زنانه برای زندگی بهتر وارد شدن.
بله.
این یه نکته. نکته بعدی این که ما اصلا نمیگیم خانمهای مذهبی به طور کلی تو خونه بشینن و هیچ فعالیت اجتماعی نداشته باشن. ما میگیم اولویت‌ها رو فراموش نکنی. اولویت مادری و همسری اولویت اصلی شماست. اگر کارتون به این اولویت لطمه میزنه، جوری تنظیمش بکنید که این اولویت به هم نریزه. و گفتیم هستن تو شنونده‌های ما تماس گرفتن، بیرون با من صحبت میکنن که با یه همکاری‌های ویژه‌ای، حالا با مادرشون یا با همسرشون، بدون این که به تربیت بچه‌ها و وظیفه همسرشون لطمه بخوره، یه سری فعالیت‌های اجتماعی هم داشتن، البته مطمئنن انرژی بیشتری هم خرج کردن.
بله.
نکته بعدی این که شما به فکر جایگزین زنان مذهبی در محیط اشتغالین. اما قبل از این دغدغه به این پرسش من جواب بدید که آیا جایگزینی برای مادر تو خونه پیدا کردید که به فکر جایگزینی زنهای مذهبی تو محیط کار هستین؟ یعنی واقعا به این فکر کردید؟
یه بار دیگه سوال مطرح کنید.
سوال من اینه که شما نگران جایگزین شدن زنان، حالا جایگزین زنان مذهبی اینجوری بگیم بهتر، این که زنان مذهبی رفتن کسایی میان که شاید تغییرات آنچنانی نداشته باشن، به این دغدغه دارید فکر میکنید؟ آیا به این فکر کردید که جایگزین مادر تو خونه کیه؟ شما اونجا رو دارید فکر میکنید بهش؟ این مرو چی که مهمتره؟
بله.
و کسی هم واقعا نمیتونه جایگزینش باشه. ما اگر تو موارد دایی محمدی تجویز میکنیم، میگیم با همکاری پدر یا مادر بزرگ، پدر و مادر بزرگ بیایید یه برنامه‌ای بریزید برای اینکه او به کارش برسه ولی بچه‌هام لطمه نخورن، ما اینو به صورت دائم توصیه نمی‌کنیم. اینکه مثلا مادر کل هفتهش رو،
یه نسخه گذراست دیگه. بله. به اجبار این اتفاق،
اونم توی مقطعی، اینکه مادر کل هفته رو سر کار باشه، صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر سر کار غیر زنانه، بعد نصف روزو مثلا مادر بزرگ نگه داره، نصف روزم شوهرش نگه داره، نصف روزش هم که یعنی اون باقیش که شبه اونم که خوابیده دیگه. خب این که نشد، نه مادر بزرگ، نه پدر بزرگ، نه پدر، نه برادر خواهر بزرگ، هیچ کدوم جای مادر رو نمیگیره. و آقای محمدی، این حرف حرف من نیست، حتی حرف اسلام فقط نیست. اون کسی که مادر رو بشناسه، قدرتی که خدا به مادر داده رو بشناسه،
بله،
بچه رو بشناسه، نیازهای بچه رو بشناسه، همسر یعنی مرد رو بشناسه و نیازهای مرد رو هم بشناسه، حکم میکنه که هیچ کسی جز این کسی که برای پدر خانواده همسره و برای بچه های خونه مادره، هیچ کسی جز او نمیتونه نیازها رو پاسخ بده.
بله.
ما بعض وقتا فکر میکنیم فقط به خاطر بچه باید حواسمون به اولویت ها باشه، در حالی که واقعا بسیاری از مشکلاتی که بین زن و شوهر امروز وجود داره به خاطر این که زن و شوهر به نیازهای همدیگه پاسخ نمیدن. و در اینجا بدون تعارف باید گفتش که نقش زن در همسری و پاسخگویی به نیازهای مرد یه حساسیت بسیار ویژه‌ای داره که من فکر می‌کنم اینو همه درکش میکنن، زیاد نیاز به اثبات نداره. خلاصه نکته دومم این بود که به فکر جایگزین مادر در خانه باشید قبل از اینکه به فکر جایگزین این خانوم ها در محیط اشتغال باشید. ولی باز هم در پایان برنامه تأکید میکنم، معتقدم در بحث اشتغال زنان علاوه بر همکاری هایی که مردم عزیز ما باید انجام بدن، ایثارها، دقتها و تفکرها و تأملهای خیلی دقیقی رو مسئله باید انجام بدن، حتما باید مسئولین ما هم یک توجه جدی بکنن و بپذیرند و باور بکنن که این مسئله یک رگ حیاتی در جامعه ماست که اگه دربارش فکری نکنیم میتونه مشکلات بسیار زیادی رو برای جامعه ما تولید کنه.
خب متشکرم، ممنون از شما استاد عباسی. دیگه فرصتی نیست که باز هم تلفنی پخش کنیم و پیامکی بخونیم و شما پاسخگو باشید. عباسی بسیار ممنونم. اما من از دوستان بزرگواری که برنامه رو الان شنیدن یا تکرار این برنامه رو دارن میشنون میخوام که سوالهای خودشون رو در رابطه با این موضوعی که حالا داریم تو این چند برنامه بررسی میکنیم، زن، خانه‌داری یا اشتغال، مطرح بکنن با همکاران ما در روابط عمومی از طریق دو شماره تلفنمون 29 10 551 29 10 552 با پیشماره 0251 و سامانه پیامک 30553 یا از طریق رایانامه برنامه رادیو معارف @irib.ir. به اتفاق استاد عباسی با همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگه که توفیق خدمت گذاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. آقای عباسی خداحافظ.
خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی خدا نگهدارتون.